ساعت 2 به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما که نگاهی است خبری و البته فراموش نکنید که تحلیلی به رویدادهایی که در این روز تا این لحظه اتفاق افتادن، خبرساز بودن، حالا چه چهره ها چه رویدادها. قطعا غافل نمیشیم از مسئله متروپول و اینکه حرف و حدیث ها در این باره بسیار هست که با شما در میون خواهیم گذاشت، اینکه آیا متوقف خواهد شد عملیات آواربرداری و تعداد قربانیان به چه اندازه رسیده و صحبت هایی که به هر حال واکنش تلویحی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران رو که به اونجا رفته بود رو هم در پی داشته. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز خردادی که بر سینش عدد شماره 11 دوخته شده، 11 خرداد 1401. در کنار من فرشته قاضی نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه و بعد با هم شنونده این مجله باشیم.
ممنون محمد، سلام و وقت همگی بخیر. به گفته احسان عباس‌پور معاون استاندار خوزستان، با پیدا شدن پیکر یکی دیگر از شهروندان آبادانی از زیر آوار، تعداد جانباختگان فرو ریختن برج متروپول در آبادان به 37 نفر افزایش یافت. در روز پس از ریزش بخشی از این برج، تلاش‌ها برای یافتن اجساد احتمالی زیر آوار توسط گروه‌های امدادی حاضر در منطقه ادامه دارد. با این حال هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگری همچنان زیر آوار مدفون ماندند. آنطور که فرماندار آبادان خبر داده، تاکنون 37 نفر از شهروندان در این حادثه مجروح شدند که 2 نفر از آنها در بیمارستان بستری‌اند. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، در روز سه‌شنبه 5 نفر از کشته شدگان دانش آموز بودند. همزمان اما استاندار خوزستان از محسوس شدن همه حساب‌های حسین عبدالباقی، مالک برج متروپول در آبادان، از سوی دادستانی خبر داد. به گفته صادق خلیلیان، پرداخت خسارت افرادی که در حادثه متروپول جان و مال خود را از دست دادند، از محل اموال مالک ساختمان و بخشی هم توسط بیمه انجام خواهد شد. در حال حاضر 13 نفر به اتهام مشارکت در زد و بند و بی‌توجهی به اصول ساختمان‌سازی در این پروژه بازداشت شدند که در میان آنها 4 شهردار و ناظران ساختمان و نفراتی از نظام مهندسی دیده می شوند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در واکنش غیر مستقیم به گزارش ها مبنی بر ارتباط برادرزاده اش با مالک برج متروپول آبادان، مدعی ریزش آوار روانی هدایت شده بر سر شهروندان این شهر شد. علی شمخانی روز سه‌شنبه در مسجد ولیعصر تهران سلطنت طلب ها، مجاهدین و تجزیه طلب ها را متهم کرد که به گفته او به کمک شبکه های مجازی و ماهواره‌ای محور آوارسازی روانی برای تشویش اذهان عمومی اند. اظهارات آقای شمخانی پاسخی غیر مستقیم به گزارش‌های غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی است مبنی بر شراکت موعود شمخانی، برادرزاده وی، با حسین عبدالباقی، مالک برج متروپول، و وصلت خواهر عبدالباقی با خانواده شمخانی که گفته می‌شود از عوامل موفقیت هلدینگ عبدالباقی در زد و بند با مقام‌های حکومتی و شهری بوده. اما همزمان با این خبرها، گزارش‌ها از استان خوزستان حاکی است که معترضان شامگاه سه‌شنبه جاده اهواز اندیمشک را بستند. این گزارش‌ها همچنین از به آتش کشیدن چند خودرو در این اعتراضات خبر می‌دهند. حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر با انتشار ویدیوهایی از حضور نیروهای پلیس می‌نویسد ماشینی به دلایلی آتش گرفت و معترضان از این فرصت استفاده کردند و در دیگر نقاط جاده آتش افروختند و مسیر را بستند. با توجه به اختلال در اینترنت برخی از شهرهای استان خوزستان، هنوز جزئیات بیشتری از این ماجرا معلوم نیست. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل صحت و سقم این ویدیوها را تایید کند. اما از زمان فروریزی برج متروپول در آبادان که دست کم 37 کشته بر جای گذاشته، در آبادان و برخی دیگر از شهرهای ایران با وجود برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی، تجمعات اعتراضی همچنان ادامه دارد. محمد،
ممنون از تو که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شرمنده هامون رسوندی، فرشته قاضی. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهر مجله میبخشید نیمروزیه، از نیمروز خیلی سریع رسیدم به بعد از اون، مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش بابک غفوری آذر و کارگردان فنیش در این لحظه علی شیبانی. آیا عملیات جستجو آنگونه که استاندار خوزستان گفته امروز در آبادان به پایان میرسد؟ محسوس شدن تمام حساب‌های حسین عبدالباقی مالک متروپول آبادان به چه معناست؟ و چرا دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی فرو ریختن متروپول آبادان را به حادثه سینمارکس این شهر پیوند زد؟ همراه با فریبرز کلانتری. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حضور برادران لیلای سعید روستایی واکنش نشان داد و درباره عنکبوت مقدس، فیلم بحث برانگیز فستیوال کن، گفت کسی از داخل کشور با این فیلم همکاری کرده باشد مجازات می شود. نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های وزیر ارشاد همراه با بابک غفوری آذر. سازمان عفو بین‌الملل از دولت بریتانیا خواسته تا مسئولان ایرانی که به گفته این سازمان نازنین زاغری را به گروگان گرفتند تحت تحقیقات قرار دهد. همراه با رها بحرینی. و همچنین نگاهی خواهیم داشت به حواشی سوال برانگیز فوتبال از مجمع فدراسیون فوتبال که بی نتیجه به پایان رسید، و همچنین بازی ایران و اوروگوئه که انجام نشده لغو شد. همراه با امیر خسروجردی. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدای مسیر شماره های تماس رو در اختیارتون بگذارم. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، و البته ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به همچنین قابل استفاده است برای شما. بریم به آبادان و آخرین اخبار و حواشی که در ارتباط با متروپول آبادان بوده رو پی بگیریم. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم که واکنشی غیر مستقیم داشته، در خبر هم شنیدید که در این واکنش غیر مستقیمش علی شمخانی گفته خانواده‌های داغدار آبادانی در این حادثه دهشناک زیر بار دو آوار به گفته آقای شمخانی قرار گرفتند. نخست آوار فرو ریختن ساختمان و دیگری آوار به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روانی هدایت شده از سوی بازماندگان به گفته آقای شمخانی ورشکسته های سیاسی که سالها قبل فاجعه سینمارکس آبادان را ایجاد کردند. در کنار این صحبت‌های استاندار خوزستان هم بود که بسیاری گمانه‌ها رو پدید آورد، اینکه تلاش میشه عملیات جستجو به پایان برسه و اونطور هم که مشخصه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت آواربرداری و تخریب رو بر عهده گرفته، که شاید اینها هم سوال‌ها و پرسش‌هایی رو در ذهن ایجاد کنه. همراه هستیم با فریبرز کلانتری خبرنگار در ترکیه تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای کلانتری بهتون سلام میکنم، و پیش از هر چیز فکر کنم یک نگاهی اول بکنیم به صحبت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به هر حال تلویحاً گروه‌هایی رو مسئول دونستن و یک ارتباطی رو برقرار کردن بین آنچه در ارتباط با سینما رکس اتفاق افتاده بود در آبادان و حادثه متروپول، و اینکه آیا واقعاً این همانی بین این دو رویداد وجود داره و آنچه که آقای شمخانی داره میگه، و دلیل این اظهارات چیه؟ آیا یک جور فرافکنی باید بدونیمش؟
بله، عرض کنم که در حادثه متروپول یک ابرپرسش وجود داره، و اینکه حادثه متروپول اگر ماحصل فساد سیستماتیک نیست پس چیست؟ در واقع آقای شمخانی میخواد از این ابرپرسش فرار به روبه جلو بکنه و پاسخ این رو نده. من پدیده متروپول رو به حسین عبد الباقی تعبیر میکنم. در واقع پرونده حسین عبد یا با مردن یا با فرار یا با هر چیز دیگه بسته شده، اما به پرونده الباقی که من جمله از این آدم ها نقش برادرزاده آقای شمخانی به عنوان معاون زیربنای منطقه آزاد اروند موعود شمخانی و ارتباط هایی که با مدیر عامل دولت در دولت قبل اسماعیل زمانی که مدیر عامل سابق اروند بود و این دو نفر در یک پرونده فسادی که براشون تشکیل شده و آقای اسماعیل زمانی اصلا دستگیر شد و شفاف هم نشد، ارتباط ویژه‌ای و حتی اسناد توصیه های آقای موعود شمخانی برای حسین عبد صادر شده، اما هنوز به نظر میرسه که به پرونده الباقی رسیدگی نخواهد شد در این پرونده مثل پرونده های دیگه.
دقیقاً میتونید یه مقداری روشن‌تر صحبت کنیم؟ چون داستان خانواده آقای شمخانی و اینکه آنچه که به عنوان فساد به خانواده ایشون نسبت داده میشه خیلی گسترده است. یه مقدار بیشتر به این بپردازیم که نقش خانواده ایشون، برادرزادهشون اصلا توی این ماجرا، ارتباطشون با آقای عبدالباقی چی بوده؟
ببینید مشخصا آقای موعود شمخانی، برادرزاده آقای شمخانی، معاون زیربنای منطقه آزاد اروند بوده، به همراه مدیرعامل اسبق آقای اسماعیل زمانی ارتباط ویژه‌ای با این آقای حسین عبد داشتن و به نظرم اون بخش الباقی در واقع همین ها بودن که در نقش سرویس دهنده نقش آفرینی کردن برای اتفاقی که در متروپول رقم خورد. آقای حسین عبد در واقع سرویس گیرنده بوده در این جریان فسادی که رخ داده.
یعنی به نظر شما روکش قضیه بوده؟
نقش داشتن. بله؟
یعنی روکش قضیه شما میدونید آقای حسین عبدالباقی رو؟ و
من ایشون سرویس گیرنده بوده. من در بحث فساد ما میگیم دو سر وجود داره، یکی سرویس گیرنده ها که رخ کار هستن مثل همین آقای حسین عبد و اون الباقی ها که سرویس دهندگان هستن که معمولا سرنوشتشون و نقششون در پرونده هایی که در این 43 سال ما دیدیم در جمهوری اسلامی مشخص نشده که چه اتفاقی افتاده. حتی سال 98 برادر آقای عبدال همین حسین عبد با 17 نفر دیگر به جرم زمینخواری بازداشت میشن، همین آقای اسماعیل زمانی مدیر عامل اروند به جرم فساد بازداشت میشه، اما نه پرونده ها شفاف میشه نه ما از سرنوشتش مشخص میشه. ببینید هزاران متر زمین با قیمت گذاری غیر واقعی در اختیار آقای حسین عبد قرار گرفته، مثل زمین های زندان آبادان، بیمارستان 50 تخت خوابی، بازارچه بانوان، درمانگاه پنجمر، پست برق و غیره. این زمین ها با قیمت گذاری غیر واقعی اینا همش باید رسیدگی بشه، اما متاسفانه جمهوری اسلامی بعد از 43 سال حکومت داری تبدیل شده به خالق تئوری مسائل حل نشده. یعنی یک مسئله اجتماعی توامن باید هم وجوه عینی هم ذهنیش حل بشه، اما به هیچ وجه، حتی وجوه عینیش که خیلی در اغلب مسائل حل شده باشه، هنوز نتونسته وجوه ذهنی این مسائل رو حل کنه. جمهوری
آقای کلانتری، خیلی کوتاه میخوام فقط به این هم یک نگاهی بکنیم، اینکه صحبت از مسدود شدن تمام حساب‌های آقای الباقیه و از طرف دیگه هم گفته شده که عملیات جستجو قراره که امروز به پایان برسه، اونطور که گفتن تلاش میکنن. یک نکته دیگه هم هست که خب قرارگاه خاتم الانبیا داره این قضیه آواربرداری رو انجام میده. کل این ماجرا ما رو به کجا میرسونه؟
عرض کنم که بیشتر شاید به جوک میمونه این بسته شدن حساب. خب ببینید از لحاظ حقوقی وقتی یک نفر فوت میکنه، به خصوص اگر آدم مشهوری باشه، بلا فاصله وقتی حتی گواهی فوت در مثلا اون جایی که دفن میشه به اصطلاح ثبت میشه در سیستم ثبت احوال، اتوماتیک تمام حسابهاش بسته میشه. این فرقی نمیکنه برای کسی، افراد معروف بلا فاصله بسته میشه. اصلا این یک پدیده حقوقیه، روتینه و نیازی به این خبررسانی و بزرگنمایی نداشته.
سپاسگزارم فریبرز کلانتری، خبرنگار در ترکیه که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به ماجرای متروپول آبادان. در همین ارتباط حسین برای ما می نویسه خودتون رو مسخره کردین، یعنی تا حالا نکرده بودید این کارو، منظورش مسدود شدن حساب است و اینکه هر شخصی فوت کنه تا انحصار وراثت نشه که کسی نمیتونه به حساب و باقی چیزا دست بزنه. عمار برای ما می نویسه حساب ها 10 روز پیش خالی شدن، دیگه دیر شده. مهدی برای ما می نویسه من نمیدونم چه جوریه، به مردم که میرسه موقع وقوع جرم سر ضرب مجرم دستگیر میشه، اما نوبت خودشون که میشه قوه قضایی همچین سلانه سلانه و با ناز و با احتیاط رفتار میکنه انگار جرمی اتفاق نیفتاده. و کاربر دیگری برای ما نوشته اگر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند، اگر بخوان عدالت واقعی به اجرا در بیاد باید اموال همه مسئولان از صدر تا ذیل مسدود بشه. این کارها بچه گولزنی. البته این هم نظر یک کاربر دیگه‌مون بود در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که براتون خوندم. اما اجازه بدید که مجله نیمروزی رو ادامه بدیم با یک موضوع دیگه. روزهای زیادی نمیگذره از این که فستیوال کن برگزار شد. فیلم بحث برانگیز عنکبوت مقدس که در این فستیوال به همراه فیلم برادران لیلا حضور داشت و رقابت تنگاتنگی هم داشتن و البته خیلی حدس‌ها این بود که عنکبوت مقدس بتونه جایزه بهترین فیلم رو بگیره، اما نگرفت. اما بازیگرش تونست برای اولین بار یک حادثه تاریخی رو در سینمای ایران رقم بزنه و به نوعی برنده بهترین بازیگر نقش زن در فستیوال کن بشه. اما حالا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صحبت‌هایی رو درباره برادران لیلا کرده که جواد نوروز بیگی هم صحبت‌های دیگه‌ای رو داشته تایید کننده این فیلم و هم درباره عنکبوت مقدس و تهدید کرده کسانی که از داخل کشور با عنکبوت مقدس همکاری کرده باشن مجازات میشن. بابک غفوری آذر همکارم که مجله صحنه رو برای شما تهیه میکنه در استودیو حضور داره. یک نگاهی بکنیم به صحبت‌های اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران محمد مهدی اسماعیلی. بابک از تو بشنویم که این واکنشی که آقای اسماعیلی نشون داده حاکی از چیست، درباره چه چیزی صحبت میکنه مشخصا و چه کسانی رو میخواد مجازات کنه واقعا؟
خب انتظار میرفت که بعد از بیانیه سازمان سینمایی وزارت ارشاد حالا شخص وزیر ارشاد هم وارد بشه به این اتفاقات و موضع‌گیری بکنه. میتونه بلند پایه ترین مقام مرتبط با حوزه فرهنگ در ایران باشه که داره درباره اتفاقات جشنواره فیلم کن صحبت میکنه و در ادامه در واقع اعتراض هایی است که مسئولان جمهوری اسلامی دارن طی روزهای اخیر به جشنواره کن و همینطور فیلم عنکبوت مقدس ایراد میکنن. آقای اسماعیلی امروز در صحبتهاش درباره فیلم عنکبوت مقدس گفته که این فیلم خارج از ایران ساخته شده، در واقع خواسته بگه که ما نظارتی بر ساخته شدن این فیلم نداشتیم و به نوعی مسئولیتی در این زمینه هم نداشتیم، اما گفته که کسانی که در ایران با این فیلم همکاری کردن در میان عوامل تولیدشون رو به گفته آقای اسماعیلی مجازات تنبیهی در نظر گرفته خواهد شد براشون و در واقع خواسته به نظر میرسه پاسخی بده به انتقادهای طرفداران حکومت جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر که خواستار اقدامی از سوی وزارت ارشاد شده بودن، که خب فیلمی که در خارج از ایران ساخته شده مشخصه که وزارت ارشاد کاری نمیتونه بکنه در این زمینه و حالا هم
بابک مشخص است که چه افرادی واقعا از ایران با این فیلم همکاری داشتن که
در تیتراژ فیلم برخی نامهای شناخته شده که در سالهای گذشته در سینمای ایران در زمینه‌های بیشتر فنی همکاری داشتن به چشم میخونم. خب خود آقای مهدی بجستانی مثلا بازیگر نقش اول فیلم عنکبوت مقدس سوابقی در نقش آفرینی به خصوص در تئاتر ایران داره و نام شناخته شده ای هست. همینطور گفته میشه که در زمینه‌های دستیاری و فنی بخش‌های تولید فیلم هم کسانی حضور داشتن، حالا بعد دید که نام هم اعلام میکنن یا نه، اما خب در تیتراژ فیلم نامش به چشم میخوره.
اجازه بده خیلی کوتاه یه نگاهی هم به برادران لیلا بکنیم، چون صحبتی که آقای اسماعیلی کرده خیلی خاصه و اینکه میگه که ما به اونها گفته بودیم که شامل محدودیت‌هایی خواهد شد فیلم. از طرفی آقای نوروز بیگی میگه که ما جلساتی رو داشتیم و امکان تعامل وجود داره برای نمایش برادران لیلا. حتی من دیدم که یکی از کاربرامون به اسم مریم نوشته برادران لیلا دیگه برای چی؟
خب برادران لیلا میدونیم با پروانه ساخت وزارت ارشاد ساخته شده، این مشخصه، اما اتفاقی که به خصوص تو سالهای اخیر هر از گاهی داره بحث انگیز میشه این بار انگار خیلی داره برجسته تر میشه، این که فیلمسازان بلافاصله بعد از اینکه مراحل فنی تولید فیلمشون به پایان میرسه فیلمهاشون و آثارشون رو میفرستن به جشنواره‌های مختلف. همه هم دوست دارن فیلمشون در جشنواره فیلم کن نمایش داده بشه و اینطور به نظر میرسه که بعد از آماده شدن فیلم تولید کنندگان فیلم اون رو برای جشنواره کن فرستادن و با توجه به اینکه پخش کننده فرانسوی هم داره فیلم برادران لیلا، اونجا پذیرفته شده. اما مسئولان وزارت ارشاد تایید دارن میگن که ما باید قبلتر فیلم رو میدیدیم، پروانه نمایش میدادیم و بعد فیلم میرفت به جشنواره کن. آقای اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی هم امروز همین نکته رو بیان کرده که گفته ما قبل از جشنواره با مسئولان این فیلم عوامل تولید جلسه داشتیم و اونجا گفتیم که ما در واقع باید بهش مجوز بدیم. البته این موضوع مناقشه برانگیزیه. خب در سال گذشته تعداد زیادی از فیلم‌ها رو داشتیم که بدون داشتن پروانه نمایش در جشنواره‌های مختلف شرکت کردن، مثلا فیلم قهرمان آقای فرهادی که همین سال گذشته در جشنواره فیلم کن حضور داشت، اون هم شرایطش تقریبا شبیه فیلم برادران لیلا بود و بعد از نمایش فیلم در جشنواره کن پروانه نمایش گرفت. حالا این حساسیت‌ها داره برای فیلم برادران لیلا ایجاد شده و آقای اسماعیلی هم گفته که برای عوامل اون فیلم هم طبق قانون مسائل تنبیهی میخوان در نظر بگیرن. حالا بعد دید که چه
در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سپاس از بابک غفوری آذر. نگاهی به برادران لیلا، گفته‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شما هم برای ما نوشتید. از جمله یکی از کاربران ما به طنز نوشته سوره عنکبوت هست، حالا فیلمش باشه مگه چیه؟ و کاربر دیگری، این کاربر اسمش جواد بود و همچنین هادی، برای ما نوشته حرف حق تلخه. و باز آقای خانم جعفری برای ما می نویسن راست میگه، باید از علم الهدا اجازه می گرفتند. این هم نظرات شما بود درباره عنکبوت مقدس و حاشیه های جشنواره فیلم کن. بریم سراغ یک موضوع دیگه و برسیم به بیانیه‌ای که عفو بین الملل منتشر کرد و گفت که دولت بریتانیا باید مسئولان ایرانی که نازنین زاغری رو به گفته این سازمان به گروگان گرفتند تحت تعقیب قرار بده. همراه هستیم با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل تا نگاهی کنیم به این ماجرا. خانم بحرینی بهتون سلام میکنم. مشخصا وقتی صحبت میکنیم از این که افرادی که دست داشتن دخیل بودن تحت تعقیب قرار بگیرن یا مسترد بشن، منظورتون کدوم افراد هستن؟ یا این افراد به نظر شما قابل دسترس هستن برای دولت بریتانیا که بتونه اونها رو تحت تعقیب قرار بده و بنابر استانداردهای بین المللی به هر حال محاکمهشون کنه؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، ارزیابی عفو بین‌الملل اینه که مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم گروگانگیری علیه نازنین زاغری رتکلیف شدن و بر اساس کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری که هم بریتانیا و هم ایران عضو اون هست، مقامات بریتانیا موظف هستند که کسانی که در این اقدام، یعنی این اقدام مجرمانه به گروگان گرفتن نازنین زاغری به مدت 6 سال در داشتن رو در موردشون تحقیق کنن، هویتشون رو شناسایی کنن، اگر شواهد و مدارک کافی محکمه پسند به دست بیاد درخواست استرداد اونها رو بکنن و زمینه محاکمه اونها رو فراهم بکنن. در واقع در وهله اول مجموعه این اقدامات صورت گرفته باید به عنوان جرم گروگانگیری از سوی دولت بریتانیا به رسمیت شناخته بشه و بعد برای شناسایی افراد مظنون به ارتکاب این جرم تحقیقات قضایی آغاز بشه.
خانم بحرینی، با توجه به شرایطی که به هر حال در ایران وجود داره، در بیانیه شما هم بهش اشاره شده به نوعی در مورد مثلا آقای جلالی، ما الان شاهد هستیم که خب پرونده ایشون همچنان تکلیفش روشن نیست، هر لحظه امکان داره اتفاقات خاصی رخ بده. تا چند اندازه فکر میکنید این گونه فشارها به دولت ایران میتونه چاره ساز باشه با توجه به اینکه در مورد خانم زاغری هم ما شاهد این بودیم که نهایتا قضیه به گونه ای پیش رفت که یک نوع توافق صورت گرفت بین دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی تا خانم زاغری تونستن برگردن؟
عفو بین الملل در گزارش خودش دقیقا به این موضوع اشاره کرده که مسئولیت گسترده مسئولان نقض حقوق بشر از مجازات در ایران مقامات ایرانی رو جسورتر کرده که بدون ترس از عواقب اعمال مجرمانشون از افراد دو طبیعتی و خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کنن. بسیاری از کشورهای جهان از جمله مقامات بریتانیا، گزارشگر ویژه سازمان ملل و کارگروه بازداشت‌های خسرانه سازمان ملل تایید تایید کردند و تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران از افراد دوتابعیتی و خارجی که به طور خودسرانه بازداشت شدند به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده میکنه. اون چه که ما الان در این گزارش تحلیلی روش تاکید کردیم اینه که همه دولت‌ها که اتباع اونها در ایران به طور خودسرانه تحت بازداشت هستند، پرونده اونها باید بر اساس کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری تحت بررسی قرار بگیره و در واقع در چارچوب این استانداردهای بین المللی بررسی بشه که آیا سلب خودسرانه حق آزادی مصداق جرم گروگانگیری هست یا نه، و به این ترتیب با این پدیده مسمومیت و این استفاده مداوم از افراد دو تابعیتی و خارجی به عنوان ابزار چانه زنی سیاسی برخورد بشه. به علاوه سازمان عفو بین الملل از همه کشورهای عضو کنوانسیون بین المللی گروگانگیری درخواست کرده که به این پدیده رسیدگی بکنن، چنانچه افراد مظنون به ارتکاب جرم گروگانگیری در حوزه جغرافی اونها هم پا گذاشتن علیه اونها تحقیقات براندازن، مشخصا در مورد جرم گروگانگیری صورت گرفته در مورد نازنین زاغری و همینطور در مورد سایر افراد بررسی بکنن که آیا این سلب خودسرانه حق آزادی مصداق جرم گروگانگیری هست یا نه. یک نکته دیگر هم که ما در بیانیه به اون اشاره کردیم اینه که در هر زمانی سلب خودسرانه حق آزادی میتونه به جرم گروگانگیری تبدیل بشه اگر دولت‌ها به طور ضمنی یا صراحتاً آزادی اون فردی که به ناحق زندانی شده رو مشروط بکنن به انجام یا عدم انجام کاری. در مورد احمد رضا جلالی هم شواهد فزاینده‌ای وجود داره که در واقع مقامات جمهوری اسلامی ایران با به گروگان گرفتن او و تهدید مداوم او به اعدام دارن تلاش کنن که اشخاص ثالثتر کشورهای دیگر رو وادار به مبادله او با سایر افراد
تحت بازداشت بکنن،
تحت بازداشت در خارج از کشور بکنن، و این هم مصداق جرم گروگانگیری میتونه باشه. و ما از دولت‌های سوئد و بلژیک هم درخواست کردیم که در مورد شواهد مرتبط با پرونده احمد رضا جلالی این تحقیقات رو انجام بدن.
سپاسگزارم از شما رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل در بریتانیا. اما بریم سراغ فوتبال. مجمع فدراسیون فوتبال برگزار شد. تنها کاری هم که انجام دادن این بود که عزل عزیزی خادم رو قطعی کردن. امیر خسروجردی با ماست تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای خسروجردی، به هر حال خیلی ها ناراضی بودند از اینکه اومدن تو این شرایط شرکت کردند اما نتیجه خاصی نگرفتن. میرشاد ماجدی هم تا 8 شهریور همچنان به عنوان سرپرست موقت باقی موند. درسته؟
سلام قربان در خدمتتون هستم. بله ایشون ماندنی شدن و من یه نکته میخوام خدمتتون عرض بکنم. بدون تعارف بگم که این افراد که شما اسپوردی هیچ کدومشون در این حد و اندازه ها نیستن که بشن سرپرست و اعضای هیئت است. افرادی که از نهادهای امنیتی دیکته کردن که برای فوتبال ایران چه اتفاقاتی بیفته، اونها هستن که این آینه مثل میرشاد ماجدی رو گذاشتن در این سمت. و واقعا من از همین الان نگرانم که ما تیم ملی در جام جهانی زنگ تفریح باشه. آقای زربامی امروز خبر اومد که بازی ایران و اروگوئه هم لغو شده. یعنی فاجعه در فوتبال ایران رخ میده که این افراد حتی نمیتونن یه مذاکره عادی با کشورهای دیگه داشته باشن. بعد ماها میان صحبت از مقابله با حالا کشورهای دیگه، بعد میخوان بریم قرامت از کانادا. اصلا این همه داشت حد شوخی و خنده.
حالا آقای خسرو جردی، قرار بود که ایران یک بازی تدارکاتی هم داشته باشه تو این هیس و بیس، اصلا این بازی تدارکاتی با اروگوئه هم که گویا اصلا لغو شد و به جایی هم نرسید. الان وضعیت اصلا چجوری میشه برای تیم ملی فوتبال ایران و به کجا میریم با این شرایط؟
ببینید، من خدمتتون عرض کردم تا زمانی که این افراد در فدراسیون فوتبال باشن، شما مطمئن باشید که ما حتی یه بازی دستگرمی هم نخواهیم داشت. بازی با اروگوئه خودتون میدونید، اروگوئه که از تیم‌های قدرتمند امریکای لاتین بازیکنان بزرگی در فوتبال اروپا داره، و اگر ایران میرفت با این تیم بازی میکرد مطمئناً به بازیش به مراتب از کانادا خیلی بهتر میشد. اما این افرادی که شما الان نام بردید، اینا اصلا توانایی ارتباط برقرار کردن با افراد خارجی رو ندارن. میدونید چرا؟ به خاطر خودشون قدرتی ندارن. ما یه نکته من اضافه کنم، ما قرار بود بریم در جام کرن کاپ ژاپن با ژاپن و برزیل و این تیم‌ها بازی کنیم به صورت مجانی، اما چون اون اسپانسر اون جام یه شرکت آبجوسازی بود نذاشتن. آقای میرشاد ماجدی گفتش که ما از خط قرمزهای نظام عبور نمی‌کنیم. این افراد موقعی در فدراسیون فوتبال هستن، اصلا نباید دنبال این بود که ما بتونیم بریم بازی تدارکاتی برگزار کنیم. من مطمئنم اگر این افراد ادامه داشته باشه حضورشون، فوتبال ایران به جایی خواهد رسید که واقعا به غیر از ورشکستگی و یه ویرانه هیچ چیز ازش نمیاد.
بله، سپاسگزارم از شما امیر خسرو جردی در لندن که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به دو ماجرا. یکی اینکه به هر حال مجمع فدراسیون فوتبال فقط آقای عزیزی خادم رو عزل کرد و میرشاد ماجدی هم تا 8 شهریور بر جای خودش باقی موند و بازی ایران و اروگوئه هم که به ظاهر لغو شد و ما همچنان بازی تدارکاتی برای جام جهانی نداریم. روزتون در ادامه خوش.